عرض سلام دارم به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. میخوام که همین برنامه تاریخمون رو دنبال کنیم، ولی امروز که من اینجا آمدم برای ضبط، یعنی 7-8 روزی است که از ماجرای سیل در سرتاسر ایران گذشته و اون فاجعه غمناک رو به بار آورده و مایی که در آغاز سال نو هزاران امید در دلهامون پرورونده بودیم و بهترین آرزوها رو داشتیم برای بهتر زندگی کردن اقوام ایرانی، طلوعش این بود. و من به شما عرض کنم که این سیلها، این بارانها، این مشکلات طبیعی در همه جای دنیا رخ میده و فقط اون جاهایی که اون سرزمین هایی که بیسا حب کنده، سرزمین هایی که مشتی مردم نادرست، نالایق، به زور حکومت را دست مردم گرفتند و اجازه حرف زدن و انتقاد به کسی نمیدند، کالشون به اینجا میکشه. شما نگاه کنید که در یک سال گذشته ما چقدر خبر شنیدیم که متخصصین محیط زیست رو گرفتن کردن زندان. مگر میشه که متخصص محیط زیست رو آدم بگیره بکنه زندان؟ چرا این متخصص رو میکنن زندان؟ چرا متخصص محیط زیست که رفته اونجا کار بکنه فرار میکنه از مملکت؟ برای اینکه هر پیشنهادی، هر اقدامی که این آقای متخصص میخواد بکنه برخورد میکنه با منافع گروهی، برخورد میکنه با دزدی‌ها و چپاول‌های یک گروهی. چرا باید توی یک سرزمین در مسیل خانه‌سازی بشه، در مسیل راه آهن کشیده بشه و هزاران مشکل این چنینی؟ چه کسی میتونه امروز بیاد من و شما رو خاطر جمع کنه که در 5 سال گذشته تمامی این سطح‌ها به درستی لاروبی شده بود، رودخانه‌ها لاروبی شده بود و مسیل‌ها همه بررسی شده بود، چک شده بود و آماده بود برای هر چیزی؟ نه، فقط گروهی چپاولگر الان دیگه تشت رسواییش دنیا رو برداشته که رفتن در سپاه پاسداران، رفته در مسیل تأسیساتی به وجود آورده، معترضین رو، کسانی که گفتن آقا این کار خطرناکه نکنید، گرفتن بردن کردن زندان. خب این روش شرم آور. حالا همینجا میخوام یه صورت حساب جلوتون بگذارم. همین در همین شرایط که ما داریم میبینیم که ده ها هزار خانوار ایرانی بی خانمان شدند، آب آشامیدنی و غذا کسی نمیتونه بهشون برسونه، گروهی در ایران هستند که یک فرد رو میپرستند و به مخاطبشون اجازه نمیدن که به ساحت قدسی این فرد اهانتی بشه، میخوان خون بریزن، آدم بکشن. یکی از بزرگترین مشکلات ما فرد پرستیه. این فرد نیست که جامعه رو میسازه، این جامعه است که جهان رو میسازه، این جامعه است که زندگی رو میسازه یا ویران میکنه. فرد نیست، ولی ما گرفتار این فرد پرستی هستیم، بودیم و خواهیم بود و یک نهضت فرهنگی عظیم باید در ایران به وجود بیاد که به گروه عظیمی از هموطنان ما بگه که مشکل به دست یک نفر حل نمیشه، یک نفر رو خدا نکنید، یک نفر رو نمیدونم باب الحوائج نکنید. اینه، این داستان زندگی ماست. همکنون من رسیدم به انقلاب مشروطه و باید برای شما در نهایت صداقت در نهایت امانت. عرض کنم که چگونه مشروطه به دست خود ما نابود شد، چگونه خود ما موریانوار این مشروطه رو خوردیم، پوکوندیم، پلاسیدش کردیم و توفش کردیم، انداختیمش دور، نتونستیم جذبش کنیم. برای این که بخوام این حرفا رو بگذنم، الان گروه کثیری هستند که نمیدونم چی بگم، بسیج، که من هرچی دهنم در بیاد و هجوم بیارند و انتقاد بکنند و ای کاش انتقادشون درست بود، ای کاش انتقادشون کمکی میکرد به کسی. اینی که بنویسید دانش ویرانگر، شما میدونید این چه جمله یه نوشتید، این چه عبارتیه که نوشتید، اون جهله که ویرانگره. چگونه میشه که دانش ویرانگر باشه؟ چرا؟ برای که مطابق سلیقه شما این دانش ابراز نشده. حالا من از این به بعد میخواهم آدمهایی که به این مشروطه خیانت کردن، که در رأسش ملت ایرانه، که نمیدونست چیه، چجوری باید زفتش کرد، چجوری باید ازش مراقبت کرد، چگونه میشد که حفاظتش بکنه. دوم، کسانی که به دلیل سود شخصی، منافع شخصی یا قدرت طلبی یا دلایل دیگر و دیگر آمدند و این مشروطه رو زیر پا گذاشتند. چه مشروطه ای؟ چه قانون اساسی که هنوز برای اینکه آزادی‌های یک ملت رو تأمین کنه ناقص بود، کافی نبود. قانون اساسی که دین رسمی اعلام کنه، مذهب رسمی اعلام کنه و مطابق همین قانون اساسی شهروند درجه یک بشه یک آدم شیعه و تمام آدم‌های دیگه از مسیحی و بودایی و یهودی و کی و کی و کی و سنی حقوق کمتری نصیبشون بشه. همین قانون اساسی بود که زن رو نیم مرد تایید کرد از به خاطر فشار همین آقایون روحانیون، و همینطور زن نیمه باقی موند در قانون. این قانون اساسی قانون ایدئالی نبود، اما قدم اول بود. میتونست همینطور که مجلس اول 56-7 ماده قانونی درست کرد و به تصویب رسوند و بعد مجلس دوم حدود 110 اصل قانونی رو آورد گذاشت و قوانین مجلس اول رو تکمیل کرد و مجموعاً به 157-8 اصل قانونی رسید، قانون مشروطه، میتونست در مجالس بعدی و بعدی تکمیلتر و تکمیلتر بشه. این منوط بود به میزان آگاهی مردم، این منوط بود به میزان باورها و باورمندی مردم، که این باورمندی آیا متافیزیکیه یا مادی و زمینیه، آیا به درد عاقبت میخوره برای روز قیامت خوبه یا امروز برای جامعه در کف زمین خوبه. اینها همه کلاف در هم پیچیده است. من جرم عقب افتادگی رو، گناه عقب افتادگی رو هرگز هرگز به گردن یک نفر نمی اندازم. اون یک نفر هرچه بوده اساره این جمع بوده، یا حداقل میانگین این جمع بوده. این جمعه که تکلیف همه چیز رو روشن میکنه، با سکوتش، با خانه نشینیش، با احتیاطش، و این که من گلیم خودم از آب بیرون بکشم و بقیه مسائل رو ول کنم. همین هفته پیش یک مذاکره دوستانه تلفنی داشتم با دوستی در ایران و یادم روشن فکر، ناله میکردم از این سوء استفاده ها، این دزدی ها، که این مملکت چجوری داره چپاول میشه. میدونید دوست من چه جوابی داد؟ اون دوست گفتش که نوش جونش، اونی که دزدیده برد نوش جونش، تونست کرد تا هم میتونی بکن. چرا؟ برای اینکه ذره امید باقی نمونده، دیگه چیزی نمونده، میگه بذار بره دیگه، ول کن دیگه، من که نمیتونم کاری بکنم. و صداقت، امانت، درستکاری، فداکاری برای این مجموعه چه فایده ای داره؟ پس اگه دوزید توشی جونش. ما به این حد از تفکر رسیدیم، ما به اینجا رسیدیم. من چاره ای ندارم که با نهایت صداقت، با نهایت بی‌طرفی، فقط بازگو کننده وقایع تاریخی برای شما باشم. گروه عظیمی از شما عزیزان به خاطر اون حس فرد پرستی که دارید به من حمله خواهید کرد. البته من عرض کنم که مشتاق گل از خار نترسد، مگر بخوام نتیجه مثبت بگیرم پیه این حمله ها، این نمیدونم بدی بیراه ها رو به تنم میمالم. اما یک چیز از شما خواهش میکنم، از شمایی که با حرفای من مخالفی و فکر میکنی که من دانش رو وسیله ویرانگری قرار دادم، اگر از حالا بهت بگم، نه اون قش، همه اخشار بیننده و شنونده، هیچ کدوم از حرفای منو در بست قبول نکنید، به تمامی حرفای من شک کنید، ولی بعد شک اینجا آغاز کاره، هم تموم نشده. وقتی به حرف من شک کردید، برید بگردید لای اسناد و مدارک خلافش رو پیدا کنید، بیایید بگید به موجب این سند، به موجب این نوشته، به موجب این تلگراف، به موجب این حادثه، هرچی، به این دلیل این حرفی که تو یه ناصر شاهین پر زدی غلطه و درستش اینه. من به همچین آدمی رو روی چشم میپذیرم، همینجا در کنار خودم دعوتش میکنم بنشینه که حرفاشو بزنه. هیچ گونه سد و راده‌ای برای این کار من ایجاد نخواهم کرد و استقبال با جان استقبال خواهم کرد. اما اینکه روی هوا توطئه چینی، افترا زنی، فحش دادن، دردی از کسی دوا نمی‌کنه. من در یک گفتار تلویزیونی در جای دیگری حرفی زدم که خب یه گروهی از دوستان بهشون برخورده، از من انتقاد کردن که به جای این که توجهی کنه به سیل خانمان برانداز ایران داره این حرفا رو میزنه. قربونت دارم، موقع که من اون حرف رو زدم که پخش مستقیمم بوده، 4 روز قبل از وقوع سیل بوده. این ذهن افترازن، این ذهن توطئه‌گر، اینی که بتونم یه افترایی به طرف بزنم و مهر باطل بهش بزنم و یه باره خودم راحت کنم، این کمکی نمی‌کنه به کسی. من متن تاریخ رو بدون دستخوردگی، بدون اظهار نظر شخصی خودم، از این به بعد در حوادث تاریخی براتون عرض میکنم، میگم، اسناد و مدارکش رو هم ارائه میدم که این رو از کجا برداشتم، از این فرانکس به فرانکس این تلگرافی کرده به این تاریخ به این شکل. خب اگر نمیپسندید، اگر فکر میکنید که با تمامی افکار شما 100% مخالفه، آره بهش شک کنید، حق دارید که شک کنید، اما بعد از شک برید جستجو کنید، برید به اسناد و مدارک مراجعه کنید، برید به کتاب ها مراجعه کنید، به خاطرات رجال گذشته مراجعه کنید، هر امکانی که دارید در کتابخانه ها بگردید، خلاف حرف منو پیدا کنید و بیارید اینجا. من امروز رسما اعلام میکنم هر کس نوشته‌ای بخواد برخلاف حرفای من که در اینجا خونده شه، خودم میخونم. اگر نمیتونه بیاد، اگر در ایرانه، در اروپا هست، هر جاست، اگر در کالیفرنیا هست، قدمش روی چشم اعلام کنه، میانمش بغل دست خودم میشورم اینجا و فرمایشاتشو میشنویم. اگر جوابی داشته باشیم بهش میدیم، اگر نه حرفشو تایید میکنیم. راه حل اینه فقط، غیر از این راه حلی وجود نداره. اینی که تهمت بزنیم، افترا بزنیم، متلک بدیم، فوش بدیم، دردی دوا نمیکنه. بیا هر چقدر دارتون میخواد بگید، هیچ دردی دوا نمیکنه. و فوشا، بدی بیراها، طعنه ها، نمیدونم افتراها، کوچکترین اثری برای من نداره. من به حال گوینده اون مطلب متاسف میشم، دلم برای عقب ماندگی این آدم وقت میسوزه. اما اگر پیدا شه کسی که بیاد بگه مطابق این سند، مطابق این نوشته، وزیر خارجه انگلیس اینو نگفته، این شکلی گفته، دسترسی داره به این استودیو، دعوتش میکنم بیاد. امکانشو داره، دعوته. اگر نداره ایمیل کنه، اینن میارم میخونم. بیایید آزمایش کنید ببینید که من صادقم در این کار یا نه. بنابراین من به هیچ وجه از هیچ سوی جانبداری شخصی ندارم، که دارم. من هم نظریاتی دارم مثل شما، برای خودم نگه میدارم، تاریخ رو بهش احترام میگذارم، واقعیات رو بهش احترام میگذارم، اسناد رو که معتبر هستند رو معتبر میدونم و از اون اسناد استفاده میکنم. حتی من کتابهای بسیار زیادی به عنوان مثال برای تاریخ معاصر دوران پهلوی خواندم که با قلم مخالف نوشته شده. یک خط از این کتاب ها رو من در این جلسات بازگویی نخواهم کرد. چرا؟ برای اینکه اون نویسنده از آغاز که شروع کرده به نوشتن کتاب مخالف بوده، نخواست تحقیق کنه، فقط خواسته مخالفتش ابراز کنه. به هر حال نیمه خالی لیوان رو دیده، نیمه پرش رو ندیده. نه، منصف باید بود، باید هر دو نیمه لیوان رو دید، هر چند ساحتی که وجود داره دقت کرد، نگاه کرد، بررسی کرد و شرح داد تا حقیقت روشن شه. چه فایده داره که ما یک نفس تمام عمرمون بدون هیچ تحقیقی، بدون مطالعه‌ای، فقط در اثر یا تبلیغات دستگاه‌ها یا شنیدن از دوستان و رفقا صاحب عقیده‌ای شدیم، دو تا پامونی می‌کنیم توی یک کفش و قرص دنبال این عقیده وای می‌سیم. اگر کسی چیزی گفت که با این دانسته‌ها تفاوت داره، رنجیده خاطر می‌شیم. دانش ما، آگاهی ما، علم ما باطل شد. دلیلش اینه. من از کسی که به اسناد مراجعه کنه و دلایل درست بیاره در رد حرف من، به شرفم قسم ازش استقبال میکنم و ازش متشکر میشم. اما این را هم بدونید که چندین و چند کتاب امروز وجود داره که اینها فقط نیمه خالی داستان رو دیدند. من کوچکترین اشاره به این کتاب ها نخواهم کرد و کوچکترین استفاده ای هم از این کتاب ها نخواهم کرد. من فقط به دنبال تحقیق هستم، فقط به دنبال بیان حقیقت هستم. این حقیقت گاهی شیرینه گاهی تلخه، که اگر قرار بود این حقایق و امور تمام شیرین باشه، ما امروز ازمون این نبود که ما امروز یکی از بدبخت ترین جوامع بشری هستیم. چرا؟ چرا از خودمون، از زندگیمون، از مملکتمون، از زمامدارانمون، از همه چیزمون ناراضی هستیم؟ برای که کمبودهایی رو حس میکنیم دیگه. این کمبودها رو هم داریم و هممون هم میدونیم، این تردیدی درش نیست. خب چه شد که اینطوری شد؟ دقیقا من به شما بگم، اگه یه کسی دیواری بسازه با که پی محکمی داشته باشه و سنگهای سنگین به کار ببره و ملات سیمانی و نمیدونم ساپورت فلزی به کار ببره، با هر آب و باد و اینا از بین نمیره، مثل همون سنگهای تخت جمشید. اما میلیاردها از تخت جمشید تا امروز خانه های گلی ساخته شده تو این سرزمین که با بادی و آبی رفته و اثری ازش نیست. بنابراین اگر امروز من تنگناهایی دارم، باید نگاه کنم ببینم دیروز چه کار کردم. و من اگر جانبداری در من دیدید، بدونید که فقط در این راهه، با نگاه انتقادی به خودم، به جامعه‌ام، به تاریخم باید نگاه کنم و بفهمم که از کجا خوردم، چی شد که اینطوری شد. همین. و حال شیخ فضل‌الله نوری رو میکشند که عرض کردم بسیار کار زشتی بود، بسیار کار بدی بود و حالا سنت نشد برای این کار، اما اکسل عملهای بسیار زیادی به وجود آورد در نقاط مختلف ایران و این اکسل عملها بعضی هاش اسباب دردسر شد برای حکومت مرکزی. اگه یادتون باشه از یه ملا محمد باقر در زنجان صحبت کردم که گفتم بدون هیچ وابستگی با دربار محمد علی شاه، شادوست بود، استبداد پرست بود و می جنگید با مشروط خواهان و چون آخوندی بوده و نمیدونم آیت اللهی بوده و نمیدونم چی بگم، با آدم معتبری بوده، روحانی گندهی بوده، مردم دورش بودند، عده زیادی شمشیرزن و چماغدار و تفنگچی پیدا کرده بود و اسباب زحمت مشروط خواهان می شد. حالا اون دفعه حمله کردند و زدند و پیرمرد رو سر دوش فراریش دادند و رفت، بعد برگشت به زنجان چندی بعد و حالا که شیخ فضل‌الله رو کشتن، اون دو مرتبه عدل هم میکنه و با آدماش زنجان رو میگیره و شروع میکنه به قتل و کشتار مشروط خواها که ناچار میشن دو مرتبه افروم خان و نمیدونم یه گروه هایی رو بفرستن اونجا و دو مرتبه پیرمرد رو فراریش بدند و دیگه حالا 94 سالش هم هست ولی دست بر نمی‌داشت این کارا رو می‌کرد. از این عکس‌العمل‌ها در خراسان، در زنجان، همه جا به وجود آمد و اسباب زحمت شد، عکس‌العمل دیگه باید می‌شد. مشکلات دولت جدید، حالا محمد علی شاه رفته، شاه جدید آوردن که من راجع به اون باز صحبت خواهم کرد که مدارکار چه است. اما این دولت جدیدی که به وجود اومده با هزاران مشکل مواجهه. مشکل اولش بیپولیه. محمد علی شاه هر چی امکان داشته از بانک شاهی، از بانک استقرازی، حتی جوارات سلطنتی رو گرو گذاشته، پول قرض کرده و این پولا رو خرج جنگیدن کرده و این لشکرکشی ها و حالا دولت بیپوله، پول نداره چرخ خودشو به چرخونه. یادمون باشه قرارداد 1907 تقسیم ایران فقط یه مطلب روی کاغذ نبوده. روسا خودشون رو صاحب شمال ایران میدونستند و انگلیسا خودشون رو صاحب جنوب ایران میدونستند و هر دو به این قرارداد احترام میگذاشتند و اگر اتفاقی در ایران میافتاد که مثلا روسیه ناراضی باشه، انگلستان همدردی و همنوایی میکرد با روسا به خاطر حفظ این قرارداد. یک نکته دیگر هم که خیلی مهمه و من باید بهش اشاره‌ای بکنم که پشتیبان همه این حرفا باشه، این است که دنیا در لبه پرتگاه جنگ جهانی اوله. آلمان و اتریش متحد شدن، یه اتحاد نظامی به وجود آوردند. در مقابل اون اتحاد که بسیار بسیار برای انگلستان ترسناک بوده، اتحاد بین فرانسه و روس و انگلیس به وجود آمده و تمام امید انگلستان در چنین در جنگی که ممکنه پیش بیاد روسیه و ارتش روسیه است. در نتیجه به خواسته های روسیه هر چقدر غیر منطقی باشه، ایشون انگلیس ها درش جلوش مقاومت نمی کنن و می خوان مرتبا رضایت انگلیس ها رو روس ها رو از این بابت داشته باشند. ما می دونیم که به بهانه رسوندن غلات تعدادی سالات روسی آمدن به تبریز و که البته بعد محمد علی شاه با شکست مواجه میشه و بیرونش میکنند، و اما با رفتن اونها، با رفتن محمد علی میرزا از مملکت به بیرون، روسها به همین بهانه حراست از کنسولگری ها، حراست از خانواده های روس، تعداد بیشتری سرباز میفرستن به ایران، به طوری که تا چند ماه از این ماجرا نگذشته تعداد سربازان روسی در تبریز از 3500 تجاوز میکنه. اما فقط این نیست، در شمال خراسان هم میریزن تو مملکت، در گیلان و مازندران هم میریزن تو مملکت، تا زنجان جلو میان و سپاهیانشون رو در زنجان مستقر میکنند. تمام رفت و آمدهای عادی مردم عادی رو هم حتی کنترل میکنند. تو بیابون ها، سر جاده ها، گردنه ها، کجا داری میری؟ برای چی میری؟ میخوای کی رو ببینی؟ کی میخوای برگردی؟ بازرسیش میکنن ببینن اسلحه داره یا نداره. اگر بدونن مشروط خواهه میگیرن، میزنن، میکشنش. حالا در تبریز افتادن به جون میلیون و مشروط خواهان رو به هر قیمتی هست میگیرند، دار میزنن، میکشن، تو خونه های مردم میرن، زن و شوهر رو با تناب از پشت به هم میبندن، میندازن تو تنور، نفت میریزن، آتیش میزنن، از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنن. به دلیل اینکه شما میدونید دربار ایران در بست در اختیار روس ها قرار گرفته بود، از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه تمایل ایران رفته بود به طرف روسیه، از انگلیس ناامید شده بودند، تمام اختیارات، تمام نیروها دست اونها بود، تمام تصمیم گیری ها با اونها بود، شاه مملکت شاپشال رو داشت که به عنوان معلم خصوصی ولی مشاور سیاسیش بود، سرکرده نظامش هم که روسا برای شاه ما، برای مملکت ما ارتش درست کردن، نیروی قزاق به وجود آوردن و یه افسر روسی هم فرمانده نیروی قزاق، یعنی تمام امکانات و اختیارات دست اونا بوده. انگلستان از این کار خوشش نمیاد، به این دلیلی که از مشروطه حمایت میکنه، در این حال که میخواد اتحاد خودش رو با روسیه داشته باشه و به این اتحاد لطمه ای وارد نشه، بازی وکیه تمام متمایل به طرف میلیون و مشروط خواهانه. چرا؟ فکر میکنه که این خانواده قاجار 100% زیر مهمیز روسا هستند. بگذاریم یک تغییری در هیئت حاکمه پیش بیاد، بلکه ما بتونیم توش نفوذی داشته باشیم. حالا که صحنه رو باختیم، و حس انگلستان و رابطه انگلستان و دلیل رفتارهاش این بوده. روس‌ها با آمدن به ایران چیز نمی کنن، قانع نیستن، هنوز کارشون تموم نشده. پول و اسلحه میدند به همون رحیم خان چلیپانلو و آدم های از این دست در نقاط مختلف حتی در خراسان، که اینا حمله کنن به شهرها، ناامنی ایجاد کنن و بعد همین ناامنی رو کنسولهاشون و سفیرشون گزارش میکنن به وزارت خارجه که اینجا امنیت نیست و جان همه ماها در خطره و این بهانه بشه که نفرات بیشتری بفرستن به ایران و تسلطی بیشتری پیدا کنند. این حتی در یکی از تلگراف ها که احتمالا من پیش میاد براتون میخونم میگه که در جنوب کشور شما یک کاروان تجاری دزدیده شده، پس امنیت تو مملکت شما نیست. اولا جنوب که دست انگلیس هاست، به تو چه؟ اینو کنسول انگلیس باید بیاد شکایت کنه. اینقدر دنبال بهانه میگشتن، در حالی که در تمام طول انقلاب مشروطه میلیون ایرانی، حتی ستارخان و واقلخان و مجاهدین تبریزی نهایت دقتشون رو کردن که کوچکترین آسیبی به کنسولگری ها، به بناهای روسی، به خانواده های روسی وارد نشه. حتی یک بار هم که اون مأمور نگهداری جاده دیوار خانش آسیب دید، روز بعد بلافاصله خودشون رفتند و غرامت دادند، گفتن هر چقدر غرامتش هست بدی ما معذرت می‌خوایم و چه و چه. یعنی در طول انقلاب روس‌ها کوچکترین آسیبی ندیدند و ایرانی‌ها اینقدر باهوش بودند که چنین بهانه‌ای به دست روس‌ها ندند، اما روس‌ها این بهانه رو ول نکردند و صحبت ناامنی ناامنی مملکت پر کردن از سالدات روسی. رحیم خانو اسلحه بهش دادند، پول بهش دادند و وادارش کردند که بره به طرف مراغه و این طرف و اون طرف و بلما بپا کنه و بکشه و ببنده و بزنه و این حرفا. ایل شاه سوان رو هم تحریک کردند که با دولت مرکزی بجنگه. جنگیدن ایل شاه سوان این نیست که بیاد سفارایی کنه با دولت به جنگ، نه، را میفتن دهات، روستاها، قصبات رو چپاول میکنند. همین این یعنی اختشاش، همین این یعنی ناامنی دیگه. خود روسا این ناامنی ها رو به وجود می آوردند و به بهانه این ناامنی ها سرباز می آوردند. سردار اسعد حالا وزیر داخله است، مخبر السلطنه هدایت رو که یادتون باشه معزول شده بود و رفته بود به اروپا، تلگرافی دعوت میکنه که بیاد و بشه حاکم آذربایجان. چون هم هدایت آدم معتدلی بود، هم طرفدار مشروطه بود و آدمی بود که سابقه حکومت در آذربایجان رو داشت، تجربه این کار رو داشت، آدم صالحی بود برای این کار. او در برلن بود، بالاخره از راه جلفا وارد میشه، ولی خودش در کتاب خاطراتش نوشته که وقتی من از جلفا می اومدم تا به تبریز برسم، رفتار بد روس‌ها رو با خودم در پست‌های نگهبانی و بازرسی دیدم و فهمیدم که اوضاع چقدر پسه، چقدر ما اینجا گرفتاری‌هایی در پیش داریم. در تبریز ستارخان و باقرخان ازش استقبال میکنن، نمیدونم براش طاق و نصرت میزنن، خیلی بهش احترام میگذارند و که ایشون بیاد. اما یک گزارشاتی خود این هدایت داره که میگه که ستارخان و باقرخان بعد از به وجود آمدن دولت مشروطه که حالا دیگه جنگ تموم شده، شروع کردن از ثروتمندان آذربایجانی اخاذی کردن، میفرستن اشخاصی رو در دهات اطراف مالیات جمع میکنن میارن. حدود و ثغور این نوع خلافکاری های ستارخان و باقرخان خیلی مبهمه، دلم نمیخواد باور کنم، واقعا دلم نمیخواد باور کنم. اما از اون طرف که نگاه کنیم میبینیم که رفتار حکومت جدید با ستارخان و باقرخان چه بود. اگر این دو نفر این گونه یکتنه و شجاعانه با ارتش دولتی نمی جنگیدند و محمد علی شاه رو وادار نمی کردند که تا 45,000 سپاهی جمع کنه از ایلات و نمیدونم شهرستان ها و کجا هر چی نیروی نظامی داره بفرسته به تبریز، که دیگه نیرویی نداشت برای این که بفرسته به رشت، به اصفهان، این طرف اون طرف. همه نیروهاش رفت به آذربایجان، در نتیجه از گیلان و اصفهان میلیون شروع کردن آمدن به تهران. در حقیقت این عمل ستارخان و باقرخان بوده. حالا در تهران صحبتی از ستارخان و باقرخان نیست، یک تشکر خوش به خالی نیست. حالا این گروهی که آمدن به از بختیاری ها و گیلانی ها و دار دسته یفروم خان آمدند، دولت مجلس آمده یک لایحه تصویب کرده، گفته که این اسم اینا رو بشه فدایی، گفته این آقایان فدایی ها اگر که بخوان میتونن در ارتش باقی بمونن، برای پیاده نظام 5 تومن، برای سواره نظام 10 تومن به اینا حقوق میدیم. اگر نخوان در ارتش خدمت کنن، ما یه مستمری کوچیک و یه هزینه سفر به اینها میدیم که برگردن به زادگاهشون، به شهرشون و برن. برای فرزندان یتیم شده هم یه لایحه‌ای با تصویب میشه که تا 18 سالگی دولت به اینها یک مستمری بده. این کارها برای گروه گیلانی ها و بختیاری ها که آمدن تهران گرفتن شد، ولی ستارخان و باقرخان در تبریز نشستن و دولت با اینا هیچ رابطه‌ای برقرار نکرده، هیچ حرفی نمیزنه. حالا که آنن میباید مجسمه این دو نفر ساخت، اونها هم که دیدن مشروطه شد و این همه کشته دادند و این همه زحمت کشیدند و این همه خانه خرابی داشتند، حالا میخواییم تمتعی ازش بگیریم. داریم مذاکرات بسیار زیادی داریم که اینها هم توقعاتی دارند که دولت اون توقعات رو نمیتونه برآورده کنه. این جمله همین آقای هدایت میگه که من به تو مای 500 تومان حقوق میدم. ستارخان میگه که این آقای تونکابونی، سپهدار تونکابونی، سالی 260,000 تومان داره پول خرج میکنه، حالا شما خواهیم من 500 تومن بدین. میگه قبول ندارم، اون پول خودشو خرج میکنه، اونی که دولت بهش پول نمیده که. اون 200 پارچه آبادی داره، پول در میاره، خرج هم میکنه. در حقیقت حاکم تبریز در مقابل توقعات ستارخان و باقرخان یک مقدار مشکل هم داشته. این برخوردها وجود داشته. گزارشاتی هست که اینها به خانه ثروتمندان می‌رفتند، خیلی با احترام، با عزت و مبلغی می‌گرفتند، یه می‌اومدن بیرون. این اتفاقات در گزارشات مخبر سلطنه هدایت هست که از دوستداران اینها بوده، مخالف و دشمن نبوده، آدمی مثل عین الدوله مثلا نبوده. یک گزارش دیگری هست که مردم تبریز از دست مجاهدین، نه فقط ستارخان و باقرخان، گروه مجاهدینی که به 14,000-15,000 نفر رسیده بودن، حالا اینا در حقیقت فاتحین ایران هستن، اینا هم یه توقعاتی دارن، اما چون برخورد درستی با اینها نشده، بدیهیست که اتفاقات غلطی ممکنه رخ بده، که اینا سبب آزار مردم شدن و این آزار رسانی اینها، اخاذی اینها از مردم سبب شده که گروهی از مردم تبریز به سفارت عثمانی پناهنده بشند. این گزارشات هست، چون این گزارشات مستندات دقیق نداره، یعنی مخبر سلطنه هدایت در کتاب خاطرات خودش اینها رو نوشته یا کس دیگری اینطور رو نوشته، نامه رسمی دولتی، وزارت خارجه، نمیدونم کنسول، سفیر که راجع به این موضوع مطالبی گفته باشند وجود داره، ولی خلاف این حرف هست، خیلی بالاتر از این حرف هست، بهش میرسیم که قابل اتکا نیست. روز سوم میگی که آقای مخبر سلطنه حکومتش رو در تبریز شروع کرده بود، یک تلگرافی از تهران میرسه که آقا روسا میخوان که شما بیایید به تهران. یعنی روسا با حاکم تبریز، با چی میگن، حاکم آذربایجان مخالفن، میگن این نباید حاکم آذربایجان باشه. دخالت روسا سوای لشکرکشیشون و سوای جنایاتی که دارن میکنن، دخالت در جزئی ترین امور دولت ایران حالا آغاز شده که ما یواش یواش به اینا میرسیم و در موردش صحبت میکنیم. تعداد روسا الان در تبریز شده 3000 نفر. اگر یادتون باشه جمعاً 375 نفر از جلفا عبور کردن و 175 نفر اونا رو سردستشون اجازه داد که بیان تو تبریز، بقیه بیرون تبریز بمونن، ولی اون آغاز کار بود. حالا 3000 نفر متجاوز از 3000 نفر سالات روسی در تبریز هستند. شرایط شهرم اینه که باقرخان خودشو کت خدای خیابان میدونه، ستارخان هم خودش کت خدای محله مرکز میدونه و اینها مداخلاتی هم در کار حکومت و دولت به هر حال دارند بدون تردید. آقای مخبر سلطنه هدایت تصمیم میگیره که از وجود ستارخان و باقرخان و مجاهدین و تفنگدارانشون استفاده مثبت ببره. در نتیجه میاد به اینا میگه که آقا اسلحه، پول، امکانات، هر چی بخواد در اختیارتون میذارم، برید این رحیم خان رو باش بجنگید، کارش رو تموم کنید. شجاع‌الدوله اینها میرند و پس اینا بر نمیان و بی نتیجه بر میگردند. شاه سونهام خلخال و مشکین شهر هم گرفتند و زیر حکومت خودشون قرار دادن و هیچ باجی به دولت نمیدند و هر کسافتکاری که دلشون میخواد دارن میکنن. اینا همه تحریکات دولت تزاری روسیه است. از اینجا به بعد ما مواظب باشیم. ما میدونیم که ایران در این سالها بسیار ناامنه، میدونیم که همه جاش اختشاشه، جاهایی و آدمهایی اینطور القا کردن، اینطور بیان کردن که بعد از مشروطه و برداشته شدن استبداد شاهی مردم تحمل نکردند و افسار گسیختند و ناامنی و دزدی و غارت و چوچه در مملکت به وجود آمد. همکنون یک دوست گرامی دانشمند استاد دانشگاه در ایران داره همین حرفا رو هر روز تکرار میکنه. چنین نیست. اینها همه تحریکات دولت روسیه است. از شمال در جنوب هم انگلیسا بهش میرسیم. وگرنه مردم سر جاشون نشسته بودند. بله. ما خود سلطنه در خاطراتش نوشته که این ستارخان مرد با غیرتیه، آدم با شرفیه، ولی یه خورده عقلش کمه، زود از جا در میره و نمیتونه یه کاری رو مدیریت کنه. خب این تا به حال که با 45000 سپاه محمد علی شاه تفرک جنگید و اینا دارم عقل نشون داد که به این دلیل سالم موند، کشته نشد. این حرفا حالا داره گفته میشه. بهار ستارخان بی نتیجه از اردبیل برمیگرده با 300 سواری که بهش داده بودن و بسیار غضبناک و اسلحه به کمر وارد اتاق حاکم میشه و داد و بیداد که امکانات لازم. حاکم میگه آه تو هرچی خواستی به دادیم، خب نشد، حالا بیاییم قوای بیشتری نمیفرستیم، ناراحت نباش. اما میگه که به تدریج داشتم به این نتیجه میرسیدم که ستارخان اسباب زحمته. با وجود ستارخان و باقرخان هم نمیشه در آذربایجان حکومت کرد، برای اینکه اینها در ماورای قوانین و حکم من هم برای خودشون حکمی جاری میکنند. این طبیعی است، اینها رو میشه تا این حد رو میشه باور کرد. حالا رحیم خان در اکثر شهرهای آذربایجان مشکلات عظیمی به پا کرده، از قتل و غارت و حمله و چپاول مال مردم به خصوص، تا اینکه دولت مرکزی پسر سردار اسعد، یه جوانی به نام جعفر قلی خان سردار بهادر، این پسر بزرگ سردار اسعد بوده، با گروه قوای قزاق و یفروم خان و گروه یفروم خان که یه گروه 50 نفره بودند میفرسته به آذربایجان. در این گروهی که به آذربایجان میرند، سردسته نیروی قزاق یک سرتیپیه به نام سرتیپ رضاخان. حالا میبینیم که رضاخان به درجه سرتیپی رسیده. وقتم تمام شد، درجات بعدی رضاخان رو در جلسات بعدی راجبش صحبت میکنیم. فعلا شب روز تو بخیر.